أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یک تلقی اشتباهی که معمولا هست نسبت به زندگی، که باعث میشه خیلی ها دچار سوء تفاهم بشن و فاصله بگیرن از خدا و اهل بیت، این تلقیه که بین زندگی و بندگی تفاوت میبینن. فکر میکنن بندگی یه چیزه، زندگی یه چیز دیگه است، و فکر میکنن اگه خواست بره سمت بندگی باید قید زندگی رو بدن. اگر هم رفت سمت زندگی دیگه بندگی خبری نیست. یکی از این دوتا، یا زندگی یا بندگی. این توهمیه که خیلی یاده بشه دوچاره، و فکر میکنه واقعا اگه رفت سمت بندگی زندگی اصلا لذت نداره، جز سختی و مصیبت و بدبختی و فشار و اخم و تخم و دعوا و سر و صدا و داد و بیداد و کتککاری و گریه و غم و اینا خبری نیست. زندگی اونجا نیست، آدم اونجا زندگی نمیکنه. برای اونش آدم افسرده از همه جا، کنده شده ای که دیگه به قول بعضی تعابیری که آدم میشنوه، میگه آدمایی که عرضه ندارن هیچ جوری از زندگی لذت ببرن، اینا میرن سمت خدا و پیغمبر امام حسین و اینا یه جور فقط تخلیه بشن. این نه پول داره به مسافرت لذت ببره، نه عرضه‌ای داره، نه جرأتشو داره، چون بالاخره برخی لذت‌های دل و جرأتی میخواد. این هیچ حالا یه مثلا سنتی بوده از پدر و مادر سه چیزا شنیده و تو خانواده سه چیزا هی شنیده، تلقین کردن بهش که این باید بالاخره امام حسین و حضرت زهرا و فاطمیه و محرم و اینا رو باش پیوند داشته باشه. این لذت های جای دیگر رو ندیده، اگه میدید اینجا نمیمون، این از بیخبریش. گاهی این توهم هست بین زندگی و بندگی. انقدر این توهم جدی میشه گاهی اصلا به خاطر همین اهل بیت رو رها میکنن. اصلا امام حسین مقدر همین رحمه کرد، گفتن امام حسین برای بندگی خوبه ولی به درد زندگی نمیخوره، زندگی و امام حسین سخته. امیرالمومنین هم قبل از او به خاطر همین رحمه کردن. اصلا ماجرای فاطمیه همین، همه قصه حضرت زهرا سلام الله علیها و گلایه حضرت زهرا سلام الله علیها از همین بود. میفرمود که شما فکر کردید که اگر با علی نباشید زندگیتون بهتر، علی به درد بندگی میخورد. رسمانم واقعا همین بود، میگفتن ببین علی برای مسجد خوبه، با هر وقت مراسم ختم قرآن داشتیم و شب قدر بود و مارمزون و اینا، میرم سراغ علی دیگه. برای زندگی که علی به درد میخورد، برای بندگی خوبه. حاجتی داشتیم، دعا، التماس دعا داشتیم، ذکری میخواستیم یاد بگیریم، سوال شرعی داشتیم، میرم میپرسیم، ولی دیگه زندگی که نمیشه با علی کرد. علی سخت گیره، میگه قناعت کنید، ساده زیست باشید، حق و ناحق نکنید، با این حرفا که نمیشه زندگی کرد، این حرفا سخته، زندگی نمیشه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که شما و امیرالمومنین پوش کردید، فکر میکنید زندگیتون بهتر میشه، خواهید چشید زندگی ذلیلانه ای که جز بدبختی و نکبت براتون چیزی نداره. تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی قشنگه، فرمود این شطور خلافت رو به علی نصب بودید، ترسید، دیدید علی به خودش سخت میگیره، شبیه هزار رکعت نماز میخونه، روزه آنچنان نمیگیره، اونجور عرق میریزه، اونجور کار میکنه، بعد آخر نون جوی خشک میخوره. اینا رو دیدید، گفتید این بیاد سر کار، همه اون همین بازم تو ادارات غذا رو جمع میکنه و نهار رو جمع میکنه. تمام بعضی مدیران انقلاب میگن دیگه، میگه آقا غذا از خونه میاره، بیاد اداره ما مدیر بشه، میگه همه از خونه غذا بیارید. بس تصور این شکلیه دیگه، میگه ما شیشلیک میخوره، اون که شیشلیک میخوره هوای ما هم داره، زر ما یه چیزی بخوریم، غذای خونه بخوریم. از زهرا فهمید که شما فکر کردید که به علی پشت کردید، دیگران بیان سر کار، اونا به زندگی شما میرسن. این چطور خلافت رو از دست علی در آوردید، بردید سپردید دست کسی دیگه. تعبیر خیلی زیباست، فهمود این چطور خلافتی که از دست علی در آوردید، بعدن که خواستید بدوشیدش، به جای شیر به شما خون میده. بعد اگه این چطور رو دست علی سپرده بودید، او وقتی میخواست چطور رو راه ببره، یه جوری نرم و آهسته میبرد که نه شطور رم میکرد، نه این پوزبند شطور محکم کشیده میشد که بخواد بینی شطور رو زخم کنه. ولی دیگری که کارو به سپردید، هم پوزه شطور رو و پوزبند شطور رو محکم میکشه زخمش میکنه، هم شطور رم میکنه، همتون رو به باد میده. دقیقا امیرالمومنین 25 سال بعد که با فشار مردم دوباره خلیفه شد، خطبه شیخ شریعه که امیرالمومنین خون در نهج البلاغه از خطبه سوم نهج البلاغه، همین تعبیر حضرت زهرا رو بعد 25 سال در مردم به کار بود. از فهمون این شطور خلافت رو به دیگری سپردید، دیدی چطور رم کرد همتون رو به باد داد، دیدی چه خون و خون ریزی شد، دیدی جرأت نداشتید نطق بکشید، یه کلمه اعتراض میکردید پدرتون رو در میآوردن، شلاقتون میزدن، زندانیتون میکردن، تبعیدتون میکردن، دیدی چقدر حق و ناحق شد، چقدر بخور بخور شد، اصلا سر بخور بخورا رو آوردید به من، انقدر که دزدی و اختلاس و فساد شد رو آوردین سمت من، دیدید چقدر مصیبت کشیدید، دیدید زندگیتون تأمین نشد، دیدید. فکر میکردید با بقیه عشق و حال و زندگیه دیگه، حالا یه وقتی هم میایم سراغ ما نماز جماعت رو، به قول اون آقا میگفت نماز رو پشت علی میخونم، بقیه شما بگید، سر سفره معاویه میشینم، اون نمازش قبوله، اینم سفرهش چربه، بندگی با علی، زندگی با معاویه. بعد بعدن فهمیدید که نه، زندگی هم با علیه. ولی خب بعدن هم باز نفهمیدن. امیرالمومنین فهمون خیلی خوب، حالا میخواین زندگی کنیم، باید برخورد کنیم با دزدی ها و اختلاس ها و اینا، بریم با معاویه بجنگیم. گفتن آقا ما تو رو میخواستیم زندگی کنیم، باز که حرف جنگ و شمشیر و خون ریزی ها این حرفاش. باز مردم کوفه تنها گذاشتن امیرالمومنین رو. هرچی امیرالمومنین فرمود بابا زندگیتون درگیره اینه، امنیتتون درگیره، امنیت اگه نباشه زندگی معنا نداره، یه شهری یه کشوری که امنیت نداره هیچ چیزی نداره، نه اقتصاد داره، نه عزت داره، نه قدرت داره، هیچی نداره. امنیت که نباشه چی نیست، نه گردشگر میاد، نه اقتصاد از بیرون میاد، نه سرمایه‌گذاری میشه، همه چی بسته به امنیته. همون اول امنیت رو تأمین کنید، عزتتون تأمین بشه، زندگیتون هم رو برام میشه. تازه زندگی رو هم امیرالمومنین خیلی خوب کرد، اوضاع رو فرمود من این مدتی که در کوفه حکومت کردم، توی مدت کوتاه کاری کردم همه مردم آب شرب سالم بهشون رسید، کارتون خواب دیگه در کوفه نداریم. اینا سخنرانی امیرالمومنین در کوفه. فهمون تو همین مدت کوتاهی که همش تو جنگ بودم، اصلا وقت نکردم به کار دیگه برسن. شما ببینید کارتون خوابا رو از کوفه جمع کردیم، دیگه پیرزنی لنگ یه لقمه نون نیست، نه تعبیر امیرالمومنین، دیگه همه آب سالم خوردنی داره. به قول یکی از اساتید ما میفهمود که من خودم ندیدم این روایت رو، ایشون نقل کرده، روایت عجیبی هم هست. ایشون فهمود امیرالمومنین در یکی از جنگ ها که میرفت، یکی از این مناطق عراق ایستاد، با پا به زمین کوبید، فرمود اگر شما اهل بودید با من همراه میشدید من کاری میکردم از زیر این زمین چیزی در میآوردم شبهای خونتون رو روشن کنم. گفتن منظور امیرالمومنین نفت بوده. زندگی با امیرالمومنین تعمیم میکنه. فاطمه زهرا قصهش این بود، میفهمم شما فکر کردی زندگیتون جای دیگه تعمیم میشه، زندگی دست علیه، دنیاتون دست علیه، سعادتتون دست علیه، خوشبختیتون، رفاهتون دست علیه. فهم کنه با علی که باشه سختی و بدبختی و درگیری و اینا داره، علی فقط به درد شب قبل و قرآن و نماز جماعت اینا میخوره. این نیست به خود. ببینید الان این بعضی از این نرم افزارهایی که اومده خیلی واقعا حرفا رو ساده کرده، خیلی چیزا رو میشه راحت گفت. این نرم افزار اسنپ، حالا البته خب مخالفینی هم داره دیگه، بعضی عزیزانی که آره بالاخره راننده بودن در جاهای دیگه بالاخره باعث شده که یکم به معیشتشون رو زندگیشون اینها این خود از اسنپ آسیب بزنه. ولی خوبی این چیه؟ این نرم افزار یه مرکزیه، یه مرکزی داره مدیریت میکنه. مدیریت شما از هر جا که بخوای سوار ماشین شی اطلاعاتتو میدی، مقصدتو میدی، نزدیکترین ماشین. اون دیگه درگیر این نیست که من اینو بردم اونجا رسوندم بعدش چیکار کنم، همونجا که پیاده کردم دوباره مسافر دیگه. این اسمش ولایته. اینو بهش میگن ولایت. حالا این که نباشه هر کی برای خودش بخواد راه میفته بره مسافر پیدا کنه، بعد نرخ چقدره اون مسافر بنده خدا نمیدونه، این الان پولی که داره میده کمه زیاده؟ کمش که حالا خیلی احتمالش نمیره، دو برابر داره میگیره، سه برابر داره میگیره. بعد تایمش چه فرقی میکنه؟ روز تعطیل، ساعت پیک، وقتی یه ساختاری میاد کنترل میکنه همه اینا برطرف میشه. این اسمش ولایت. همه هم سود میبره، هم راننده سود میبره، هم مسافر سود میبره، هم کسی لین نمیمونه، حامی حقوقته، حقوقتو تامین میکنه، منافعتو تامین میکنه. نمیذاره او به تو ظلم کنه، نمیذاره تو او ظلم کنی. ولایت اینه، ولایت امیرالمومنین اینه. حالا این خوبه یا بده؟ این زندگی با این خوبه یا بده؟ ماها نتونستیم نشون بدیم که نمیشه بدون ولایت زندگی کرد. فاطمی هم که روزه میخونیم از این باب روزه میخونیم که خب مردم مخالفت کردن با حضرت زهرا و اون بندگی و اینها. بالاخره اگه امیرالمومنین سر کار بود و فاطمی زهرا بود و اینها، بندگی مردم بهتر. نه فقط اینو نگیم، بگیم زندگی مردم رو بهتر. قصه فاطمه زهرا فقط بندگی مردم نبود، زندگی مردم رو قصه میخورد، میدید مردم بدبخت میشن، ناامنی رو میدید، جنگ رو میدید. در نهایت فرمود اگر امیرالمومنین حاکم میشد قطره خونی تا قیامت به ناحق رو زمین ریخته نمیشد. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود اگر خلافت رو، حکومت رو از دست من در نمی آوردن یک جوان مجرد تو کشور من پیدا نمی کرد. ما زنا احدون الا شقیون، دیگه کسی رو پیدا نمی کردید عمل خلاف عفت انجام بده، خودم تأمینش می کردم، مگر اینکه آدمی بود که دیگه خودش خیلی فاسد بود. اگر من نمی داشتم جوان مجرد کنم، من تأمینش می کردم، من مدیریت می کردم، سازماندهی میکردم. به محض اینکه دختر دم بخت بود، پسر آماده ازدواج بود، اولا خونهش رو تامین میکرد، اقتصادش رو تامین میکرد، اشتغالش رو تامین میکرد، همه کار رو درست میکردم، کسی لنگ نمیمون. ما چرا از این زاویه نگاه نمیکنیم به ولایت امیرالمومنین؟ والا به خدا بدون علی زندگی هم نمیشه کرد، نه فقط آخره، دنیا. ما فقط امیرالمومنین نمیخوایم برای شفاعت، برای شب اول قبر، فکر میکنیم تا شب اول قبر خودمون از اونجا بعد کارم با امیرالمومنین شروع میشه، از اونجا بعد خاصیت امیرالمومنین فهمیده میشه. نه، همین الانشم ما لنگی. ببینیم امام زمانمون نیست چه مصیبتی داریم میکشیم. این حس رو پیدا کنیم. اصلا خدا امام زمان رو برده تو پرده غیبت که همه اینو بفهمن، بگن نمیشه بدون امام زندگی کرد، نه فقط بندگی، زندگی نمیشه کرد. به استرار میفتن، چنگ بزنن به دامنش، یعنی آقا بدون تو نمیشه زندگی کرد، به داد ما برس. همین که تو دعای نطفه میخونید بدون تو زندگی سخته. این آبیست که ازش ماء معینیست که محروم شدی، داریم تو سراب زندگی میکنیم، تو خشکی زندگی میکنیم. هست، این امام هست در پس پرده غیبت. خیلی سخته دیگه، کسی که اگه باشه زندگی ما رو رو به راه میکنه، تأمین میکنه، کسی ظلم نمیکنه، کسی حق و ناحق نمیکنه. خاصیت ولایت اینه. بذارید من این روایت رو برای شما بخونم، یکم جانتون حال بیاد. روز شهادت هست، ولی این روایت اول خیلی خوشحالمون میکنه، بعد جگرمون رو میسوزاند. به من یه ما روایت عجیبی است. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه در کتاب شریف مزار، کتاب معتبر، مؤلف که دیگه در صدر، روایت خیلی عجیب و غریب. بشار مکاری از شاگردان و یاران امام صادق علیه السلام. ببینید امام اینه، الان امام زمان نسبتش با ما اینه، زندگی ما با امام زمان این شکلیه، اگه با او زندگی کنیم اینطور میشه. میگه در کوفه اومدن محضر امام صادق علیه السلام، وقت قدم طبق و رتب تبرزد و همه یعقوب. محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، دیدم برای حضرت خرمای تبرزد آوردن، یکی از بهترین نوع خرماها. حضرت مشغول تناول خرمای تبرزد بودن. به من فرمودن یا بشار ادن و فکل. حضرت فرمود بفرما بیا بشین با هم بخورید خرما، تک خوری ندارن دیگه. گفتم هن اکل الله و جعلنی الله فدا قد اخذتن الغیرت من شیء. خدمت عجیب است. بشار میگه گفتم که آقا جان نوش جان، شما نوش جان بفرمایید. من تو مسیر که میومدم، دقت کنید اینجای روایت خیلی مهم، گفت من تو مسیر که میومدم یه صحنه دیدم، از وقتی اون صحنه دیدم حالم بد شده، نمیتونم چیزی بخورم، غیرتم به جوش اومده. قد اخذت من غیرت، غیرتم به جوش اومده. فقال لی به حقی علیک لما دنم فاکل. خیلی عجیبه. حضرت فرمودن جان من بیا فلان اینو بخور، بعد میشینیم صحبت میکنیم. به حقی علیک، به حقی که من گردنم دارم، جان من بیا از یه چجور تعارف میکنه، چجور علاقه داره، جان من بیا از این خورما بخور، بعد بسن تعریف کنم ماجرا چی بود. نزدیک شدم، غذا خورما رو خوردم. فقال علی حدیث فکر، خب بگو بینم ماجرا رو. قل تو رأی تو جلوازن الله اکبر یزرب و رأس امرأت. گفت آقا تو راه که می اومدم دیدم یه پاسبون یه خانومی رو گرفته با مش تو سر این خانوم میکوبه، میکشتش، میبرتش، و اون خانوم هم هی داد میزنه، میگه المستغاث بالله و رسوله، خدایا به دادم. کسی هم به دار این خانم نمیرسه. حضرت فهمونن که برای چی این خانم رو بشن جور میزدن میبردن. بشار گفتش که آقا من از مردم پرسیدم، گفتم چرا این خانم رو دارن میزنن؟ مردم گفتن این خانم داشته راه میرفته، پاش سر میخوره، میخوره زمین، زمین که میخوره میگه لعن الله و ظالمیک یا فاطمه. زمین که خورد گفت خدا لعنت کنه اونایی که تو رو زمین زدن خانم جان یا حضرت زهرا. اینو که گفت گرفتن زدن بردنش. فرتکب منها مرتکب. میگه امام صادق اینو که شنیدن مشغول خورما بودن، دیدم خورما رو گذاشتن کنار، شروع کردن مثل ابر بهار گریه کردن. ولم یزل یبکی حتی ابتل من دیله و لحیته. دیدم همه لباس حضرت خیس شده و دیگه صورت محاسن و صدر و حوب دومو سینش همه خیس شد. این اسم مادر ما رو بر زدنش. سمه ها لقم حالا ببینی امام رو ببینی چقدر دل سوزه. حضرت فرمود یا بشار قم یا بشار بنا الى مسجد سهله. کوفه بودن دیگه. حضرت فرمود پاشو با هم بریم مسجد سهله، بریم اونجا دعا کنیم و نسأله خلاص هذه المرأة. بریم دعا کنیم، نماز بخونیم، از خدا بخوایم این زن رو نجات بده. گرفتار میشیم، امام زمان برای ما نماز بخونه. میدونستی؟ آقا رو میشه پدر آدم به آدم بگی برای فلان گرفتاری تو رفتم حرم دو رکعت نماز خوندم دعا کردم، آدم چه حالی پیدا میکنه؟ حالا امام زمان بگن این شب جمعه کربلا که بودم رفتم برات بالای سر دو رکعت نماز خوندم سجده رفتم دعا کردم، من به یادتم، تو به یاد من نیست، تو حواست به من نیست، من حواستم هست، میبینم گرفتاری تو، میبینم درگیری تو، میدونم کجا میلنگی، کجا گیری، حواستم هست. و وجه بعد الشیعه الى باب السلطان متقدم و وجه بعد الشیعه الى باب السلطان متقدم الی به اندا یبروه الى انگیتیه و رسول. اضافه من کاشو با هم بریم مسجد سهله، چند نفرم بفرست برن پشت در زندان بایستم بر نگردن تا این خانم آزاد بشه، برن تحصن کنن پشت در زندان. اگه خبری شد زود بیان به ما خبر بدن، اگه خواستن سر این خانم بلایی بیارن من خودم وارد کار بشم. میگه با امام صادق پاشدیم رفتیم، اصلا اون مقام امام صادق در مسجد سهله که میرید نماز میکنیم ماجراش اینه. حضرت من اونجا نماز خوندن برای خلاص این زن، هر کی میره اونجا بهش بگن این نماز رو بخون، همین نمازی که حضرت خوندن، طولانی هم هست دیدید دیگه. میگه با امام صادق علیه السلام پاشدیم رفتیم مسجد سهله و هر کدوم از ما دو رکعت خوندیم، بعد دیدم امام صادق دست شروع بودن بالا شروع کردن دعای مفصل کرد، بعد دازه رفتن سجده، نمیشنیدم حضرت تو سجده دارن چی میگن، دیدم باز سر از سجده بلند کردن فرمودن قم قد اطلقت المرأة. از فرمون پاشو مخانم آزادش کرد. میگه با هم راه افتادیم رفتیم، تو راه یه آقای اومد سمت ما، یکی از اونایی که فرستاده بودیم پشت در زندان که ما خبر بیاره، دیدیمش گفتیم مل خبر، چه خبر شد، چی شد؟ گفت اون خانومو آزاد کردن. حضرت فهمون چه شکلی آزادش کردن؟ گفت آقا من نمیدونم، من پشت در وایساده بودم یه وقت دیدم که یکی اومد گفتش که این خانوم برچه انداختن تو زندان. گفت اونجور بوده، این خورده زمین، این جمله رو گفته، اسم حضرت زهرا رو آورده اینجور کرده. اون آقا اینجا امام صادق علیه السلام 200 درهم از جیبشون در، حالا دعا که کرده جدا رفته مسجد نماز خونده گریه کرده دعا کرده خانمه آزاد شده، میگه حضرت دست کردن تو جیبشون 200 درهم در آورده. بعد حالا اولا خود اون خانم اول 200 درهم اونجا بهش دادن، رفت می‌خواستن آزادش کنن، گفتن 200 درهم بگیر حلال کن برو بیرون. امام صادق که اینو شنیدن بعد اون آقا میگه که این پولی که به این خانم دادن، خانم قبول نکرد، گفت ما از شما پول نمیگیریم، غیرت معجزه میده از شما پول بگیریم، میخوان آزادم کنی آزاد کنی ولی پول نمیگیریم. امام صادق که اینو شنیدن اینجا میفرماید که الان کجاست؟ گفتن آقا رفته خونه. حضرت فرمودن که این خانم 200 درهم نگرفت؟ گفت نه، میخواستن آزادش کنن، گفتن 200 درهم بگی حلال کن بود، نگرفت ولی رفت خونش. بعد گفتن آقا این خیلی هم محتاجه، این به نون شب محتاجه ولی این 200 درهم نگرفت دشمن شما. میگه حضرت دست کردن تو جیبشون یه بسته در آوردن، 20 درهمی که اون نگرفت، حضرت 7 دینار داشتن، 7 دینار میشه 700 درهم. حضرت هفتینار دادن، گفتن این رو هر میدارید میرید خونه این خانم پولو بهش میدید، فعقبه احامل سلام، سلام من هم بهش برسید ودفع الیها هاده دنایر، اون پولو بهش بدید. میگه را افتادی اومد، خیلی آخر بردی بود، اومدیم جلو در خونه اون خانم، بعد گفتیم امام صادق علیه السلام به شما سلام رسونده. گفت اقرعنی جعفر بن محمد السلام، امام صادق به من سلام رسونده. گفتیم بله، به خدا امام صادق به شما سلام رسونده. فشهقت و وقعت مخشیت علیه، گفتن این خانم یه فریادی زد قش کرد، امام صادق به من سلام رسونده چیکار کرده؟ این آقا میگه ما بایستادیم صبر کردیم به هوش بیاد، به هوش که اومد دوباره گفت اعدها علی، دوباره بگو چی شد، امام صادق به من سلام رسوندن. میگه دوباره بهش گفتیم، دوباره قش کرد، بار سوم به هوش اومد، دوباره بهش گفتیم قش کرد، سه بار قش کرد. قلنا له خودی هازا ما ارسل بهی الی، گفتیم این پولو بگی این امام صادق برای تو برستاده، خوشحال باش. خیلی زیباست، میگه پولو گرفت و قالت سلوه ان یستوه و امته من الله، رفتی خدمت امام صادق بینیم برای این کنیزشون دعا کنن. فما اعرف و احدن اتوسل و بهی الله اکبر، من بهتر از این خانوادهش که سراغ ندارم دست به دامنشون بشم. و من آبائی و اجداده که اومدن به امام صادق گفتن حضرت زفانه چی شده، گفتن اینجوری، حضرت دوباره گرید. روز شهادت مادرشون فاطمه زهراست، یه بیا فاطمه گفت خانم امام صادق چی کار کردن برش؟ شما چند ساله یا فاطمه میگید؟ چند ساله گریه میکنی؟ چند ساله سینه میزنی؟ چند ساله خرج میدید برای حضرت زهرا؟ امام زمان چی کار میکنن در ما؟ گریه میکنن، دعا میکنن، خیلی از اینه. بعد اون خانم سیلی خود به خاطر این ما چندین سال این انقلاب و این مردم بهش قهره انقلاب کردن، وایستادن، گلوله خوردن، تحریم شدن، تو فشارن، فشار اقتصادی هن، مشکلات هن، تو جنگ بودن. امام زمان تک تک این مشکلات رو دیدن، برای ما دعا کردن، برای ما گریه کردن، برای ما هدیه درست دادن، غیر از این مهر و محبت رو بدن. بعد اینجا رو داشته باش، حالا امام صادق شنید یه خانومی رو به خاطر مادرش فاطمه زهرا زدن اینطور گریه کرد، حالا اگه میدید جلوی چشم خودش مادر فاطمه زهرا رو زدن، اگه اون صحنه رو میدید چه میکرد؟ اگه اون صحنه رو میدید چه میکرد؟ اگه مادر رو میدید دارن میزنن، حالا ببین امام حسن چی کشیده که تو کوچه بوده، با مادر بوده، دستش رو دست مادر بوده، راه و بستن به روی مادر، یه سربان رو اومد دید یه دستی رد شد، ایستادم به نوک پنجه پا، اما هی دستش از روی سرم رد شد و بر مادر بود. اللهم صل على فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها. عدد ما احاط به علم ای آشنا به درد علی در وطن بمان، روز آخر حرفای آخر امیر المؤمنین و بچه ها به مادرشون فاطمه زهرا. ای آشنا به درد علی در وطن بمان، خانه شود بدون تو بیت الحزن بمان، هستی بهار و دل خوشی این چمن به توست، ای تو بهار من مرو از این چمن بمان. وقتی که میزنی مجه دلگرد میشوم، آرامش علی مرو از پیش من بمار، دیدی که من چقدر غریبم سپاه من، پس لااقل تو حرف جدایی مزن بمان. الله اکبر. از دست نرفته تو بکشاد و چشم خیش، ترسم ز قصه تو بمیرد حسن بمان، با یک اشاره باز شود زخم سینه، آخر چگونه قصد دهم این بدن بمان. فکری به حال بی کفنی حسین کن، از بهران شهید بدون کفن بمان، ترسم تنش به هم خورد زیر نعل تا که زخیم تر شود آن پیراهن، عرض روزم همین نخند عزیز دلمون فیض بده. علامه حسن زاده آمالی میفرمود این روزه رو میفرمود مثل امشبی که امیرالمومنین مشغول قصد دادن فاطمه زهرا شد، به بچه ها فرمود آهسته گریه کنید صداتون بلند نشه، مردم با خبر نشنید جا چه بچه ها، آستین به دهان گرفت بچه یه بچه ساله بخواد گریه کنه آستین به دهان مادر از دست داده موجود خیلی زمزم میرون مومنین مشغول خوز جون، بچه ها پشت در ایستادن، فقط اسما وارد اون محفظ شد برای خوز دادن. علامه حسن‌زاده میفرمود یه وقت دیدن بچه ها که آستین به دهان دارن، امام مجتبی آستین از دهان کنده داره بلند بلند گریه میکنه، امیرالمومنین اومدن آقازاده رو بغل کردن، حسن جان تو پسر ارشد منی، تو باید بقیه رو آروم کنی، چرا خودت بلندتر و بیشتر از همه گریه میکنی؟ این جمله از علامه حسن زاده. ایشون فرمود امام مجتبی عرض کرد بابا جان آخه فقط من اون روز تو کوچه من دیدم با مادرم چی کرده، و نوشته میگه ضربه سیلی ضربه بود ولی جفت گوشواره ها کنده شد یا زهران.